بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله. خب بحث ما در خيار تخلف شرط بود. عرض کردیم که خيار تخلف شرط که نام دیگر اون خیار اشتراط باشه مباحثی رو داره و ما اون چند مبحث رو بررسی کردیم، از جمله بررسی این که مقصود از شرط چه شرطی است و این که چرا باید این شرط مخالف با شرع و مقتضای عقد نباشد. آخرین بحثی که بررسی شد مربوط به این ادعا بود که وجوب وفاء به شرطی که در ضمن عقد قرار داده میشه یک وجوب تکلیفی است. برای اثبات وجوب تکلیفی همچین در واقع مدعایی به ادله تمسک کردیم، از جمله تمسک به المسلمون ان شروطه هم، تمسک به آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود با توضیحاتی که گذشت، و همچنین تمسک به روایات خاصه‌ای که در مقام وجود داره، مثل روایت موثقی اسحاق بن عمار که در باب شرطی بود که در بحث نکاح مطرح شد، من شرط لامرأته شرطا فلیفر لها بهی فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرما حلالا أو حل حراما. خب جناب آقای روانی گفتن که اگرچه که مورد این روایت مربوط به عقد نکاهه، اما از باب عدم قول به فصل یا از باب این که تعلیل در روایت که فرمود المسلمين عند شروطهم این احتمال خصوصیت رو منتفی و ملغا می‌کند، ما می‌توانیم از مورد روایت در واقع تعدی کنیم و عبور کنیم به این که در هر عقدی که شرط بشه باید شرط رعایت بشه و ان المسلمین عند شروطه. جناب آقای روانی در ادامه بحث مطلبی رو از جناب شهید اول در کتاب شریف لمعه بیان میکنن. مرحوم شهید در ذیل همین بحث در کتاب شریف لمعه فرمودن که وفاء به شرطی که در ضمن عقد قرار داده میشه واجب نیست و تنها و تنها فایده‌ای که چنین شرطی وجود داره برای متبایعین و طرفین معامله اینه که به واسطه این شرطی که طرفین معامله، حالا هر کدومشون که این شرط رو قرار میدن، به واسطه این شرط معامله و بیعی که صورت گرفته در معرض زوال قرار میگیره به واسطه حق فسخی که طرف مقابل در ازای عدم تحقق شرط در واقع براش وجود داره. بنابراین جناب شهید اول، داریم مطلب شهید اول رو نقل میکنیم، آقای روانی در ذیل این بحث مطلبی رو از شهید اول نقل میکنن که ایشون معتقده که واجب نیست بر کسی که در واقع شرطی در معامله او وجود داره که اصطلاحا میگن مشترطون علی، بر مشترطون علی وجوب وفایی نسبت به اون شرط وجود ندارد. خب پس چه فایده ای داره این شرط جناب شهید اول؟ تنها فایدهش اینه که به واسطه این شرط بیع ما در معرض زوال و لزوم قرار میگیره، در معرض زوال و از بین رفتن قرار میگیره به واسطه فسخی که مسبب از عدم تحقق شرطه، به واسطه اون خیاری که نسبت به عدم تحقق شرط برای شارط ثابت میشه و همچنین در معرض لزوم بیع قرار میگیره معامله ما، هنگامی که این معامله که در اون شرط صورت گرفته شرطش در واقع اتیام میشه. جناب آقای روانی میفرماید که با توضیحاتی که ما دادیم و ادله‌ای که در باب وجوب تکلیفی وفاء به شرط بیان کردیم روشن میشه که فرمایش مرحوم شهید اول قابل تأمله و به این راحتی نمیشه نسبت به عدم وجوب وفا صحبت کرد. خب و به هازا یتزه انما افاده الشهید فی اللومعه، به هازا یعنی به این موارد استدلالی که ما اینجا آوردیم، به این تمسکات به ادله‌ای که به اینجا در اینجا آوردیم روشن میشود که انما افاده الشهید در لومعه که چی بود؟ من عدم وجوب الوفا به شرط و ان فائدته تنحصر فی جواز الفسق عند تخلفه، در اینکه وجوب وفا به شرطی وجود ندارد و اینکه فایده این شرط منحصر است در جایز بودن فسخ عند تخلفه، در زمان تخلف اون شرط. این فرمایش قابل للتأمل، قابل تأمل است. خب این از این بحث. مطلب بعدی در باب این است که چرا هنگام تخلف شرط خیار ثابت میشه. جناب آقای روانی بیان میکنه که وقتی شما در یک معامله شرطی رو قرار میدید، عرفاً معنای این اشتراط شما به این مدعا بازگشت میکنه که التزام و قبول داشتن عقد رو و تحقق عقد رو در واقع شما با این شرط دارید معلق میکنید بر تحقق این شرط در خارج. پس بنابراین معنای اشتراط یک شرطی در معامله بازگشت این اشتراط است به این که التزام به مفاد عقد معلق بر تحقق اون شرط در خارج. عرفاً همچین چیزی رو از اشتراط ما میفهمیم. بنابراین وقتی که اون شرط در خارج محقق نباشد، دیگه التزامی به اون عقد معنا ندارد. بنابراین هنگامی که تحقق شرط در خارج محل تردید باشه، در واقع التزام به عقد از بین میره و معنای التزام به عقد اینه که شارط کسی که شرط کرده است برای خودش خیار داره، میتواند معامله رو فسخ بکنه، میتونه معامله رو ادامه بده. بنابراین عرفاً معنای اشتراط رجوع پیدا میکنه به این که گویی کسی که داره شرط میکنه، شارط، داره برای خودش خیاری را قرار میده در صورتی که تخلف شرط اتفاق بیفته. و اما ثبوت الخیار عند تخلف الشرط، اما اینکه خیار هنگام تخلف شرط ثابت می شود، فلان مرجع الاشتراط عرفن الى تعلیق الالتزام بالعقد الى تحقق شرط خارجن، به خاطر این است که بازگشت اشتراط عرفن به معلق کردن التزام به عقد است بر تحقق شرط، اون هم در خارج. و این عدم تحققهی، پس هر زمان که این شرط در خارج محقق نشد، لل التزام بالعقد الذي هو عبارة اخرى عن جعل الشارط الخيار لنفسه عند تخلف الشرط، زمانی که تحقق پیدا نکرد شرط در خارج، التزامی به عقدی که عبارت اخرى است از جعل شارط خيار را برای خودش انعام تخلف شرط، دیگه التزامی وجود ندارد به این عهد. و این به خاطر این است که ما در اینجا قائل هستیم که خیار ثابت است. خب مرحوم شیخ انصاری در کتاب شریف مکاسب در توضیح و توجیه وجود خیار هنگام تخلف شرط این وجه رو بیان میکنن که وقتی شما چیزی رو که شرط کردی، این شارط وقتی چیزی رو که شرط میکنه تحققش از سمت مشترطون علی ممتنع شد یا اساسا تحقق پیدا نکرد، در واقع کسی که شرط رو انجام نداده عقد معامله و بیع رو نقض کرده و به واسطه نقض معامله از سوی مشروطون علی، کسی که شرط کرده هم میتونه نقض کنه، جایزه نقض کنه. پس در واقع نقض در مقابل نقض است، چون او به واسطه عدم تحقق شرط در واقع داره عقد رو نقض میکنه، شارط هم این امکان براش وجود داره که عقد رو نقض کنه. و وجه شیخ الاعظم ثبوت الخیار توجیه کرده است، مرحوم شیخ اعظم ثبوت خیار را به قولهی اذا امتنع المشروط علیه انهم فقد نقض العقد، اگر ممتنع بشه تحقق اون مشروط علیه انها از آقایی که بر شرط شده، به تحقیق عقد نقض شده است. خب وقتی که عقد نقض شود فیجوز للمشروط له ایزن نقضه، کسی هم که شرط کرده است میتونه اونو نقض کنه، عقد رو نقض کنه. خب اینم از خیار تخلف شرط. اما خیار بعدی خیار قبل. خیار قبل عبارت است از این که یک فریبی صورت بگیره، به این صورت که خب چون میدونید که خود کلمه قبل در لغت به معنای فریب و مکر، گول زدن، در اصطلاح وقتی میگن خیار قبل وجود داره مقصود اینه که اگر کسی مال خودش رو به کمتر از قیمت واقعی بفروشه یا کالایی رو به بیشتر از قیمت واقعیش در واقع بخره، در صورتی که مغبون، مغبون یعنی کسی که فریب خورده. نسبت به واقع امر جاهل باشه، در واقع در اینجا این شخص خیار قبل داره، یعنی بعد از اینکه فهمید که سرش کلاه رفته، مثلا رفته یه کتابی رو خریده، بعد متوجه شد که این کتاب رو فروشنده بیشتر از قیمت واقعیش به او فروخته، خب در اینجا مغبون که در فرض مثال ما مشتریه خیار داره. خب نکته ای که اینجا وجود داره اینه که این خیار هم برای بایه هست هم برای مشتری، یعنی هم بایه حق خیار قبل داره هم مشتری. مسئله بعدی در خیار قبل اینه که همونطور که تو تعریفش عرض کردیم، باید نسبت به فریبی که صورت گرفته جهالت وجود داشته باشه. اگر جهالت نباشه، یعنی طرف با وجود این که علم داره که مثلا داره با قیمت بیشتر یا کمتر میخره یا میفروشه، با وجود این که فرض کنید بایع میدونه داره با قیمت کمتر میفروشه به مشتری، جاهای دیگه فروشنده های دیگه با قیمت بیشتر میفروشه، اما این کمتر میفروشه، با قیمت کمتر میفروشه، میدونه که داره کمتر میفروشه و قیمت واقعی هم همینه، قیمت واقعی همینه، یعنی این که قیمتی که خودش در واقع مد نداره، اما مثلا قیمت واقعیش بیشتر از این مقداره، اینجا اگر میداند دیگه خیاری وجود نداره دیگه، اما اگر نمیدونه در اون صورت هستش که خیار قبل ثابت میشه. نکته بعدی این که این خیار فوری نیست، یعنی به محض این که طرف فهمید که سرش کلاه رفته و مثلا فریب خورده و رو گول زده، فوراً لازم نیستش که، البته از دید آقای روانی، فوراً لازم نیستش که این خیار رو بره اعمال کنه. گاهی وقتا یک سری قرضهای عقلایی وجود داره که سبب میشه که شما نسبت به اعمال خیار قبل تأخیر داشته باشی. جناب آقای روانی میگه ما قائل هستیم که بعضی وقتا تأخیر جایزه. حالا مفصلا در باب این مسئله صحبت خواهیم کرد. همین مقدار رو بخوانیم: خیار القبل و هو ثابتون من حین العقد للمغبون، خیار قبل از حین عقد برای مغبون ثابت است، بایعن کانه او مشتریان، چه بایع باشه چه مشتری، البته مع جهله بالحال لا علی الفوریه، در صورتی که خدمت شما عرض شود که جاهل باشه به وضعیت، البته لا علی الفوریه، این خیار فوری نیست، بل یجوز و تأخیر لغرض عقلایی، جایزه که به خاطر یک غرض عقلایی این خیار به تأخیر بیفته. ول مستند و فی ذالک، اما ثبوت الخيار عند القبن فلا اشكال فيه و انما الاشكال في تخريجه الفني. خب جناب آقای روانی میگه کسی در اصل ثبوت خيار هنگام ظهور قبن و فهمیده شدن قبن شک ندارد، بلکه مسئله و اشکال در تحلیل خيار قبنه، اینکه این خیار قبل به چه صورت اثبات میشه. اینجا توجیهات زیادی بیان شده. بهترین توجیهی که جناب آقای روانی همون رو قبول داره این مسئله است که ما بگیم در معامله‌ای که خیار قبل وجود داره، در واقع در حقیقت یک شرط ضمنی مطرحه و اون شرط ضمنی اینه که هر عاقل، فرق نمی کنه بایع یا فروشنده، که عاقله این در واقع در ضمن عقد به صورت یک اشتراط ضمنی داره شرط میکنه که اگر مغبون بود و تفاوت قیمت در این قبنه تفاوت قیمت بالا و زیاد و فاحشی بود، برای خودش خیار و حق خیار قائله. پس در واقع تصحیح و توجیه و تخریج خیار قبن به این صورته که انگار یه شرط ضمنی در هر معامله هست. انگار همه ماها وقتی معامله میکنیم این پیشفرض ذهنی مونه که انگار در هر معامله یه شرط ضمنی داریم که آقا اگر من معامله کردم بعد فهمیدم که گول خوردم، فریب خوردم، بعد تو این رو به قیمت زیادتر یا کمتر به من فروختی یا در واقع از من خریدی، من اینجا مغبونم. البته به شرط این که تفاوت قیمت فاحشی باشه. پس با توجیه این مسئله که خیار قبن یک نوع شرط ضمنیه، مسئله خیار قبن رو حل میکنن. اما ثبوت الخیار عند القبن فلا اشکال فیه و انما الاشکال فی تخریج الفنی. خب و ذکرت عدت و تقریبات، و اینجا به تحقیق ذکر شده از تعدادی از تقریب های در باب تخریج فنی ثبوت خیار قبن. اوجه ها التمسک به فکرت شرط ضمنی، بهترین اونها تمسک کردن به نظریه شرط ضمنی است. به تقریب ان کل عاقد عاقل، هر عاقد عاقلی یشترط ضمن العقل نفسه الخیار، داره در ضمن عقل برای خودش خیاری شرط میکنه، اشتراطا ضمنی یا اونم به صورت ضمنی. علا تقدیره که اونه هی مغبونا، البته خیار رو شرط میکنه به شرط اینکه مغبون باشد و کون تفاوت فاحش، و البته این تفاوت قیمت هم تفاوت قیمت زیاد فاحشی باشه. خب. مطلب بعدی نکته بود که در عبارت اصلی بیان شد و هو ثابتون منهین العقد، این خیار از حین عقد ثابته نه از هنگام ظهور و فهمیده شدن قبن. خب دلیل این مطلب چیست؟ جناب آقای روانی میگه که دلیلش اینه که اون چیزی که ضمناً به صورت ضمنی در هر معامله شرط میشه اینه که این خیار هنگام ثبوت قبن واقعی در واقع ثابته، ولو این که این خیار ظاهر هم نشه. یعنی در واقع طرف وقتی داره شرط ضمنی رو میکنه، شرط نمیکنه که هر موقع که این خیار ظاهر شد، هر موقع که این در واقع قبن ظاهر شد من خیار دارم. داره میگه در صورتی که قبنی وجود داشت. خب این که میگه در صورتی که قبنی وجود داشت، یعنی انگار نگاهش به ثبوت قبن در واقعه، ولو این که این در واقع قبنه روشن نشه، ظاهر نشه، معلوم نشه. پس ثبوت قبن در واقع، اگر ثبوت قبن که سبب ثبوت خیاره ثبوت قبن واقعی باشد، در این صورت معناش اینه که تحقق خیار قبن از حین عقد است، یعنی از همون حینی که داره شرط ضمنی میکنه. بعد جناب آقای روانی یه ثمره رو بر این مطلب بار میکنن و بیان میکنن و اون اینه که اگر بر فرض مثال، حالا که ما گفتیم قبن ما از حین عقد، این خیار از حین عقد ثابته، چون قبن به معنای قبن واقعی است نه قبن ظاهری که با علم به اون ما بفهمیم در خیارمون فریب صورت گرفته. اگر مغبون قبل از این که متوجه بشه که سرش کلاه رفته و فریب خورده معامله رو فسخ کنه. این فسخ معامله در واقع صحیحه، هیچ مشکلی هم نداره. و اما انه من حین العقد خلافا للقول بکونه عند ظهور القبل، اما اینکه این خیار از حین عقد است برخلاف اون قولی که قائل هست که خیار قبل از هنگام ظهور قبل ثابت است. خب علت این که از حین عقد هست چیست؟ فلعن المشترط ضمناً ثبوت الخیار عند ثبوت القبل واقعا، خاطر اینکه آن چیزی که شرط میشه به صورت ضمنی ثبوت خیار است هنگام ثبوت قبل، اون هم ثبوت واقعی. و لم یظهر، ولو اینکه ظاهر هم نشه این قبل. و علیه بنابر این قول که از حین عقد خیار قبل ما ثابت است، اذا فسخ المغبون قبل ظهور قبله، اگر مغبون ما قبل از اینکه قبلش ظاهر بشه و به اون علم پیدا کنه فسخ معامله و بیع بکنه، وقع صحیحاً این فسخش صحیح خواهد بود. خب. نکته بعدی این که بر جناب آقای روانی این خیار رو مشترک میان بایه و مشتری دونستن. دلیل این مطلب به خاطر اینکه اینجا وحدت منات وجود داره، به همون مناتی که ما برای مثلا مشتری خیار قبل رو ثابت میکنیم که جلوگیری کنیم از ضرری که به او وارد شده یا ممکنه وارد بشه، به همون دلیل هم برای بایه خیار قبل وجود داره. لذا و اما تعمیم للبایه و المشتری فالاشتراک نکته، به خاطر اشتراک نکته و علته، و اون اینه که اینجا حق اینها گرفته بشه و ضرر نکنن. اما مسئله بعدی، شرط کردیم که در خیار قبل باید جهل به قبل وجود داشته باشه، یعنی اگر در حین معامله بایع یا مشتری بداند که چه اتفاقی داره میفته و علم به فریب و مکر داشته باشه، دیگه اساساً معنا نداره خیار، چون اصلاً نکته خیار در اینجا، یعنی اون منات خیاری که سبب میشه خیار وجود داشته باشه، تحقق ضرره. وقتی شما جاهل نیستی، عالم به فریب و مکر هستی، دیگه اون منات خیار وجود نداره که بخوایم بگیم در صورت علم به قبل و فریب هم خیار ثابت است. بنابراین اینجا شرط جهل به قبل و فریب و مکر یکی از شروطیه که تحقق خیار قبل در واقع بر اون مترتبه. و هم اعتبار الجهل فالاختصاص نکته الخیار المتقدمه به حالت الجهل، این که میگیم جهل معتبر است، جهل بالحال، به خاطر اختصاص داشتن نکته خیاری که گذشت به این حالت جهل است. خب اما بحث بعدی اینی که آیا خیار قبل فوری است یا همراه با تراخی است، با فاصله هم میشه انجام داد. در باب این مسئله اختلاف وجود داره، هم برای فوریت استدلال شده و هم برای تراخی. برای فوریت استدلال شده که خیار برخلاف اصله، اصل در معامله لزومه، اینی که به محض اینکه شما عقد رو ایجاد کردی، اصل در معامله اینی که این عقد لازم باشه، ملکیت ثابت باشه و با هیچ دلیلی این ملکیت جدیده از بین نره، متزلزل به حساب نیاد و مستقر باشه. خب پس این اصل ماست، ما از این اصالت و لزومی که درست کردیم فقط مواردی رو میتونیم خارج کنیم که به صورت یقینی مطمئنیم که اون مورد از اصالت لزوم خارجه. اون موردی که به صورت یقینی اطمینان داریم که از ذیل اصالت لزوم خارجه، اونجاییه که خیار قبل باشه، جهل بالحال باشه، اون هم در اولین فرصت بعد از کشف قبل باشه، نه هر موقع که دلمون خواست. کشف قبل کردیم، مثلا امروز کشف قبل شده، یه هفته بعد بخوایم بریم جنس رو پس بدیم، این امکان نداره. پس از باب تمسک به قدر متیقن قدر متیقن از خروج از اصالت لزوم اونجایی که خیار در اولین فرصت بعد از علم به وضعیت قبل باشد. و اما فوریت و خیار القبنه فمحل خلافن، این که خیار قبل باید فوری باشد این محل اختلاف است. و استدل لها، استدلال شده است برای فوریت خیار قبل به ان الخیار علی خلاف الاصل فیقتصر فیه، خیار بر خلاف اصل است، اصلی اصالت لزوم، پس اقتصار می شود فیه در این خلاف اصل. ما در مواردی میتونیم خلاف اصل مرتکب بشیم که علل متیقن باشه، یعنی یقین داشته باشیم. خب و اوزه المحقق الثانی الاصله به ان العموم فی افراد العقود یستتبع عموم الازمنه و الا لم ينتفع بهی. خب توضیح این عبارت که فرمایشی است از محقق ثانی، مرحوم محقق کرکی، انشاءالله جلسه بنده بیان خواهد شد. والحمدلله رب العالمین.